خب شنوندگان عزیز، احتمالا براتون پیش اومده که با آدمای آشنا بشین که از کشورهای اومده باشن که برای ایرانی ها اونقدر آشنا نیستن، مثلا یا از کشورهای آفریقایی اومده باشن یا از کشورهایی مثل نپال یا تایلند یا تایوان، یک کشورهایی که لزوما خیلی ما باشون آشنایی نداریم اومده باشن. و آدم تو این برخوردها دوست داره که خب یه مقدار در مورد کشورها بدونه که طرف مقابلش احساس خیلی احساسی نکنه که آدم داره بهش بی‌احترامی میکنه. متوجه شده باشیم مثلا خیلی آمریکایی‌ها که فرق مثلا شاید ایران و عراق رو ندونن یا فکر کن هر دو اینه یکی‌اند، یا مثلا ندونن که ایرانی ها عربی صحبت نمی‌کنن، یا اینکه مثلا حتی فکر کنن که تمام مسلمان‌ها عربی صحبت می‌کنن. خب آدم موقعی که یه چنین برخوردی باش میشه احساس می‌کنه که چقدر این آدمای بی‌توجهی‌اند و خب بخاطر دید مثبتی پیدا نمی‌کنه نسبت بهش. و خب آدم نمی‌خواد که همین رفتار خودش نسبت به کسایی که از کشورهای دیگه میان داشته باشه. برای همین مگه با یکی نفر برخوردی بیش از چند یکی دو بار داشته باشم، سعی میکنم که برم یه مقدار در مورد کشورشون یاد بگیرم که خیلی آدم بی اطلاعی نباشم. مثلا اگه یکی از کشور مثلا نیجریه باشه، سعی میکنم برم ببینم پایتخت نیجریه کجاست، ببینم اقلیتایی که توش هستن کیان، مثلا جمعیتایی که هستن، جمعیت کشورش چقدره و یا مثلا مردمش چه دینی دارن. اطلاعات خیلی ساده، اینا رو میشه از ویکی‌پدیا نگاه کرد و وبسایت که لینکش هم میدم، یا از وبسایت یه وبسایتی از CIA درست کرده، اونم اگه مثلا برای یه کشوری تو گوگل سرچ بکنید معمولا اون وبسایتیه که اولین لینک میاد بالا و اطلاعات خیلی زیادی در مورد کشورهای مختلف داره. با یه چنین چیزی میشه اطلاعات نسبت به چیزهای کلی به دست آورد در این کشورها، ولی معمولا نمیشه فهمید که حالا مثلا شما پاشید بریتون کشور مردم باهاتون چجور برخورد میکنن. مثلا یک دفعه وسط شهر مثلا نایروبی باشید، مردم باهاتون چی کار میکنن مثلا به عنوان یک ناشنا. برای فهمیدن یه چنین چیزهایی و برای فهمیدن فرهنگ ملت، یک کار خوبی که میشه کرد استفاده از نوشته های جهانگرد است. خیلی از این جهانگرد هایی که حالا با دوچرخه یا با اتوبوس و خیلی به شکل کمخرج این ور اون ور میرن، معمولا الان وبلاگ دارن و در مورد سفرشون می نویسن و کافیه تو اینترنت یک جستجوی بکنید و مثلا در مورد کشوری و کلمات دوچرخه و اینا رو هم بهش اضافه بکنید و چنین وبسایت هایی رو پیدا بکنید. این وبسایت ها خیلی کمک میکنه، اطلاعات خیلی جالبی دارن. مثلا میفهمی که خب مثلا با که یه ناشنایی مثلا میره به اون کشور، مردم چجور برخورد میکنن، مهمان نوازن نیستن، یا اینکه مثلا خیابونا چقدر امنه، آیا واقعا جای امنی است که آدم بتونه بره یا نه. و حالا مثلا ممکنه طرف عکس و اینا هم چند تا بذاره رو وبسایت، خب آدم میبینه که مردم اونجا چه نوع لباسایی میپوشن. و خوبیه چنین چیزایی اینه که این نوع جهانگردا معمولا آدمای خیلی پیچیده‌ای نیستن، برای همین این اطلاعاتی که میبینن و هیچ پردازشی نمیکنن، معمولا همون هرچی میبینن و مینویسن. برای همین مشاهداتشون خیلی قابل اطمینان تره از نسبت به کسی که مثلا سالها در اون کشور زندگی کرده و در مورد اون کشور یک کتاب مینویسه. چون کسی که سالها توی کشور زندگی کرده خیلی تصویر پیچیده تری از یک کشور داره و یه جوری پیش داوری های خودش رو در اون تصویر به قول معروف تأثیر داده. بر همین این جهانگردا خیلی مفیدن از این جهت. من مثلا چند روز پیش یک جهانگردی رو می دیدم که با دوچرخه از ایران رد شده و داره میره به هندوستان. مطالب در مورد ایرانش رو می خوندم اتفاقا که ببینم خب حالا مثلا در مورد ایران چی می نویسن، و دیدم خیلی مشاهدات با مشاهدات که خب آدم تو ایران داره خیلی منطبقه. مثلا خیلی جالب بود این که نوشته بود که خیلی از جاهایی که میرفته تو ایران مردم میومدن بهش میگفتن خب مثلا کی هستی چه کاری فلان و اینا، و این که خارجی بوده دعوتش میکردن و به خونهشون برای شام و اینا، و این آدم خیلی تعجب کرده بود که واقعا مردم تو ایران آدمو همینجوری دعوت میکنن برای شام بدون که بشناسنش. و آدم چیزایی مثلا یه موضوع جالبی که برش پیش اومده بود که رفته بود یه هتل بگیره یه مسافرخونه و موقعی که وارد شده بود دیده بود که این صاحب مسافرخونه داره وسایل رو از این اتاق مسافرخونه در میاره یه سری و بعد اون اتاق رو بهش داده. بعد از اینکه این اتاق رو میگیره و شب با قول ساعت مثلا 11 و نیم شب و اینا بوده داشته میخواست بخوابه، یک دفعه میبینه سه نفر دارن خیلی با عجله بدن به درش میزنن و میخوان بیان توی اتاق و میره در رو باز میکنه و اینا، میگه خب شما چی میخواین و اینا، و اونا میگن که تو اینجا چیکار میکنی، و خیلی هم عصبانی بودن و اینا، میگن تو اینجا چیکار میکنی، اتاق ماست. و معلوم میشه که مسافرخونه برای اینکه از این جهانگرده یه مقدار پول بیشتری میگرفته اتاق بزرگتر رو که متعلق به سه تا جوان ایرانی دیگه بوده تخلیه کرده و داده به این خارجی، و اون جوانای ایرانی هم برمیگردن دیر وقت شب و میبینن که اتاقشون رو به یکی دیگه دادن و وسایلشون هم بی اجازه از اتاقشون در آوردن و خیلی عصبانی میشن و برخورد جالب پیش میاد. در همین راستا خوب اضافه کنم که با اینکه این جهانگردها انقدر مفیدن برای رسوندن اطلاعات نسبت به کشورهای مختلف به جهانیان، متاسفانه در صنعت توریسم ایران خیلی برخورد بدی با این جهانگردهای کم پول میشه. یعنی کسایی که مثلا با دوچرخه دارن از ایران رد میشن یا با موتور یا با اتوبوس و خیلی آدمای پولداری نیستن و برای همین معمولا در هتل ها نمیمونن، سعی میکنن در مسافرخونه ها بخوابن یا حتی ممکن چادر بزنن و خیلی نگاه خوبی در ایران به اینا نمیشه از طرف مسئولین صنعت توریسم. مردم رفتار خیلی خوبی دارن ولی متاسفانه صنعت توریسم اینها رو به عنوان یه سری انگل نگاه میکنه، نه به عنوان چون که براشون سودی ندارن و اینها هتل های گرون قیمت نمیرن و متاسفانه این رو صنعت توریسم ایران نمیبینه که یه چنین آدمایی تبلیغ خیلی زیادی میتونن بکنن و با توجه به که تو وبلاگاشون مینویسن یا ممکن حتی کتابی چیزی در مورد سفراتشون بنویسن خیلی میتونن تأثیر مهمی بذارن در آوردن توریسم های بیشتر به ایران. واقعیت اینه الان به ایران بجز کسایی که از کشورهای همسایه ایران میان و یه سری پیرمرد و پیرزن ژاپنی توریسم دیگری نمیره و با توجه به اینکه ایران واقعا خب از نظر چیزهای دیدنی با کشور مثل ترکیه برابری میکنه تعداد توریستاش خیلی خیلی کمتره. حتی خب میدونیم مسائل سیاسی هم خیلی تاثیر زیادی داره و واقعا در این جو سیاسی خیلی از اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها می‌ترسن که به ایران برن و بهشون هم حق باید. ولی با این حال این دلیل نمیشه که خب حالا تو قسمت‌هایی که ایران میتونه یه مقدار کارهای بهتری بکنه مثلا حمایت بیشتر از این توریست‌های جهانگردهایی که با دوچرخه اینا دارن از ایران رد میشن کوتاهی بکنه. یه چیز دیگه هم یه مشکل دیگه هم که برای ایران وجود داره گرونی ویزاست. ایران از خیلی کشورهای دنیا ویزا میخواد برای کسی که به ایران میرن و ویزاش هم خیلی گرونه معمولا. این در حالی که بیشتر کشورهای دنیا از شهروندهای کشورهای توسعه یافته ویزا نمیخوان و دلیلش هم کاملا سودجویانه است. دلیلش اینه که میخوان این آدمای پولدار از کشورهای توسعه یافته بیان و به عنوان توریست به اون کشورها برن. برای همین سعی میکنن دردسرها رو خیلی خیلی کم بکنن. اما متاسفانه در مورد ایران کسی توریستی اولا به راحتی نمیتونه بره چون که حتما باید در اکثر موارد اگه کسی جزء تور نباشه، تور مسافرتی نباشه یا تور جهانگردی نباشه خیلی سخته که ویزای ایران رو بتونه بگیره. این هم در مورد دانشمندهای خارجی صدق میکنه، هم در مورد جهانگردهایی که خودشون میخوان سفر کنن و جزء هیچ توری نیستن و اگه این مسائل حل نشه توریسم های ایران زیاد نخواهد شد.
خب حتما شما وقتی که صبح ایمیلتون باز میکنین یه تعداد زیادی نامه های ناخواسته یا به اصطلاح جانک میل رو دریافت کردین. اینا ایمیل ها ممکنه از هر طریقی اومده باشه به دستتون، ممکنه آدرستون روی وب یه جایی باشه، یا ممکنه از طریق سپایدر ها یا ربات هایی که روی اینترنت جستجو میکنن و دنبال ایمیل آدرس آدم ها میگردن، این آدرس ها به دست اونها افتاده باشه و شما رو در حقیقت دارن اسپم میکنن به اصطلاح، یعنی که نامه های ناخواسته میفرستن. همونطور که میدونیم ما خیلی موقع در مورد قانون صحبت میکنیم، بعد جالبه که بدونین که این اسپم هایی که فرستاده میشه غیر قانونی هستن و اگر که تعدادش خیلی زیاد باشه میتونه به دستگیری اون کسی که داره نامه های ناخواسته رو میفرسته منجر بشه. امروز در یک بحث قانونی و دادگاهی شرکت AOL که شرکت نسبتاً بزرگ هستش و شرکت سرویس پرووایدر هستش زیر نظر تایم وارنر هستش، تونست 5 میلیون دلار رو در بر علیه یک اسپمر یا کسی که این نامه ها رو میفرسته برنده بشه در یک کار قانونی و دادگاهی. این شخص که اسمش کریستوفر اسمیت هستش که از مینوسوتا هستش شروع میکرد به ایمیل فرستادن، اسمش مستعارش بود ریزلر، و در مورد داروها، در مورد سایت های غیر اخلاقی و در مورد موضوعات مختلفی، مدرک دانشگاهی و مدرک مختلفی و موضوعات مختلفی شخص چیزاشو میفرستاد، نامه هاشو میفرستاد. به هر حال چیزی که گفتنی بودش که این شخص مجبوره که 5 میلیون دلار غرامت بده به شرکت AOL، چون شرکت AOL کسی بودش که اون شکایت رو ازش کرده بود، به اضافه 2300,000 دلار هم خرج کارهای اداری دادگاهی و قانونی رو که AOL متقبل شده بود رو هم ایشون بعد بپردازه. یک قانونی پارسال به نام کن سپم اومد بیرون و این یه قانون فدرال هستش در سطح کل کشور آمریکا هستش و فکر کنم پارسال یا پارسال در اومده که این اجازه میده که، یعنی میگه که در حقیقت اسپم فرستادن غیر قانونی هستش یا نامه های غیر قانونی، نامه های ناخواسته رو فرستادن به اشخاصی که اونا رو نمیخوان دریافت بکنن. این شخص 3-4 ساله که دنبالش هستن و بالاخره گرفتنش، الان البته در زندان هستش و مدتی رو وایساده بود و منتظر این بودش که نتیجه دادگاه مشخص بشه و امروز بالاخره این نتیجه رو اون دادگاه و قاضی داد. به هر حال چیزی که میگن این هستش که برای اینکه مثلا یه عددی دستون بیاد، مثلا یک برنامه نویس نسبتاً خوب حدود 100,000 دلار هستش حقوقش، یعنی این شخص باید 50 سال کار بکنه تا اینکه بتونه این پول پرداخت بکنه. فرض کنید الان این فقط یه چیزی که دستتون بیاد که چقدر هستش و هیچ خرج مالیاتی نداشته باشه. و موقعی هم که این کیس یا همون در حقیقت مورد به دادگاه رسید، اون وکیل های مدافع طرف که نامه ها رو میفرستاد بعد چند ماه اصلا کشیدن از مورد خودشون رو بیرون و دیگه در حقیقت دفاع نمی کردن، در حالی که اون اولی که اومد این مورد به دادگاه خیلی میگفتن که نه این کار قانونی هستش و مشکلی نداره باهاش و اینکه اصلا قانون همون کن سپم رو زیر سوال برده بودن، ولی خب الان مشخص شده که این کار غیر قانونی هستش. جالبه که بدونین که شرکت AOL در این چند ساله اخیر 10 میلیون دلار رو برده از همین اسپمرها، بیشتر از 30 اسپمر رو شکایت کرده ازشون که بر علیه اونها که همه رو هم برنده شده. خب امروز علی گفتش که یه مقداری در مورد این قرارداد بین دیزنی و پیکسر که دو تا شرکت انیمیشن هستن تو آمریکا با هم دیگه صحبت بکنیم و من اتفاقا دیدم که موضوع خیلی جالبی هستش، اتفاقا میخواستم در موردش صحبت بکنم. شرکت دیزنی که خب همه میدونین شرکت خیلی قدیمی هستش از نظر کار انیمیشن اینا، اگهتون باشه مثلا پینوکیو، بامبی و اینجور چیزا رو که 20 سال پیش رو اینا نگاه میکردیم، اینا همه رو از شرکت مال دیزنی بوده، ساخته این شرکت هستش. برای این شرکت طبق قراردادی که قراره که انجام بگیره و نهایی شده تقریبا، قراره که شرکت کوچیکتری رو به نام پیکسر رو خریداری بکنه به قیمت 7.4 بیلیون دلار که خیلی عدد بزرگی هستش. یعنی فکرشو بکنین قیمت خیلی زیادی هستش. یعنی من فکر میکنم که نسبت برای همچین شرکت کوچیکی عدد بزرگ خیلی عدد بزرگ هستش. ولی بعد از کسایی که آنالیز میکنن و تحلیلگرها میگن که نه این اتفاقا عدد خوبی هستش برای خرید همچین شرکتی. به هر حال یکی از دو شرکت بگم، دیزنی شرکت با سابقه تری هستش، برای قدیمی هستش، همونطور که میدونین کارهای خیلی متعددی داشته. پیکسر یه شرکتی بودش که رئیس هم شرکت اپل هستش به نام استیو جابز، سی او و پرزیدنتش هستش، یعنی بودش تا همین هر حال تا همین اواخر که حالا بعد از اینکه این دو تا با هم دیگه مرج بشن یا تلفیق بشن، قراره که این استیو جابز که رئیس اپل هستش جزء هیئت مدیره این شرکت بزرگتری که از تلفیق این دوتا به وجود میاد بشه. و همونطور که میدونید خب بالاخره استیو جابز یه آدمی هستش که خیلی تو کامپیوتر هستش و بالاخره رئیس شرکت بزرگی مثل اپل بودن باعث میشه که یه سری در حقیقت کارهای روی شرکت انیمیشن هم انجام بده و صاحب نظر باشه در این مورد. به همین علت می‌بینیم که پیکسر بیشتر شرکتی هستش که با اینکه جدیدتر هستش، یعنی فکر کنم 20 سالش بیشتر نیستش، ولی شرکتی هستش که کاملا بیشتر چیزای کامپیوتری رو اون اوورد اصلا توی این ماجراها و توی بازار. مثلا اینکریدیبلز فکر می‌کنم سال مثلا 95-96 بود که فیلم توی استوری رو اوورد. توی استوری اولین محصول هستش که می‌بینیم که وارد شده توی کامپیوتر و کاملا هم نسبتاً چیز موفقی بود، محصول موفقی بود. به هر حال بعد از اون مثلا The Incredibles رو مثلا می‌بینیم ما، یا در اواخر بالاخره چند تا محصول خیلی جالب دادن. ولی خب به هر حال مهمترین چیز اینه هستش که مثلا بخوام دیزنی که شرکتی هستش که قدیمی هستش دیر به این موضوع پی برد و مثلا شاید هم چند ماه پیش بودش که فیلم چیکن لتر رو داشت. چیکن لتر اتفاقا محصول خیلی خوبی هستش، خیلی هم قشنگه، من خیلی دوستش دارم، ولی مثلا اولین محصول هستش که کاملا از کامپیوتر درست شده توسط دیزنی. حالا یکی از چیزی خیلی جالبی که هستش اینه که شرکت بزرگ می‌بینیم که دیزنی میاد پیکسر رو می‌خره. بعد تغییر و تحول‌ها می‌خوام بگم چقدر جالب هستش. اولا اینکه شرکت پیکسر بیشتر شرکتی هستش که تصمیم‌ها توسط کارمندهای پایین رتبه تر انجام میگیره. شرکتی هستش که اتفاقا اینجا هستش، توی همین نزدیکی همینجا، شرکتی کوچولو جمع جوری هستش و پر مثلا میز بیلیارد و نمیدونم تفریح و اینجور چیزا هستش. و مثلا وقتی که میخوان یه اتفاق جالب یه تصمیم نهایی رو بگیرن، اون کسی که پایین رتبه هستش، یه انیمیتور مثلا خیلی معمولی باشه، اونم میتونه تصمیم گیرنده باشه در کل جریان شرکت. ولی دیزنی اینطوری نیست، دیزنی کاملا از بالا به پایین هستش. یعنی اگه میخواد کسی تصمیم نهایی رو بگیره یا یه محصول جدیدی بیاد، یه کارتونی بیاد جلو، یا اینکه یک تغییری انجام بگیره، یا حتی یک تغییر کوچیکی هم بخواد انجام بگیره، معمولا نفوذش از بالا به پایین هستش. یعنی بالایا تصمیم رو میگیرن بعد اعمال نظر میکنن. حتی رئیس جدید دیزنی که اومد فکر چند ماه پیش، این بیشتر اختیار رو به گروه های کوچیک زیر دستش داد، ولی هنوز هم بازم منزه پیکسر نیستش که مثل پیکسر از اون پایین بیاد. به هر حال این کسایی که تحلیل میکنن بیشتر میگن یعنی که قرار فرهنگ شرکت دیزنی توسط پیکسر بیشتر مورد تأثیر قرار بگیره، یعنی قرار بیشتر شبیه اون پیکسر بشه. ببینید که شرکت کوچیکتر داره شرکت بزرگتر تحت تأثیر قرار میده. بازم از اون جالبتر این هستش که مثلا ببینیم که رئیس شرکت اپل الان روی به اصطلاح هیئت مدیره شرکتی هستش که با هم تلفیق میشه. بعد مثلا از کار دیگه که اتفاق افتاد این بودش که رئیس فعلی، یعنی پرزیدنت فعلی شرکت پیکسر، قراره که بشه رئیس کل این دوتا. یعنی ببینید اون شرکت کوچیکه بازم داره میاد بیشتر خودش رو مطرح میکنه و پرزیدنت پیکسر اد کتمل برای که بشه پرزیدنت این شرکتی که از تلفیق این دوتا به وجود خواهد اومد، که مستقیما به رئیس کل والت دیزنی استودیوز گزارش خواهد داد و اگزیکیتیو وایس پرزیدنت یا معاون مدیر شرکت پیکسار قرار بشه سی سی او اون انیمیشن استودیویی که قراره درست بشه. بعد از این قرارداد بزرگ قراره که به نظر بیشتر تحلیلگران هر دو تا شرکت سود زیادی رو ببرن و یکی از کسایی هم که خیلی خوشحال خواهد شد همون استیو جابز از شرکت اپل هستش، بخاطر اینکه محتواهایی که شرکت دیزنی و پیکسر تولید خواهند کرد رو روی دستگاه کوچیک خودش آیپاد عرضه خواهد کرد.
علی هم تو من سعی میکنم یه قسمت جدید به برنامه اضافه کنم و یه جورایی پامونو بکنیم تو کفش دکتر علیزی و احمد جان عزیز و شروع کنیم که از این بعد یه سری خبرهای مربوط به حالا تفریح و سرگرمی یا رسانه‌های گروهی که اتفاق میفترم توی این برنامه صحبت بکنیم راجع بهش. خب مهمترین خبری که این هفته اتفاق افتاده و مطمئن هستم که احمد راجبش خیلی طولانی صحبت کرده، خبر خرید شدن شرکت پیکسار توسط شرکت معظم دیزنی هستش. خب این خبر با توجه به اهمیتش حالا شاید بعد نباشه منم یه دو جمله راجبش بگم. خب منهای اهمیت این خبر از نظر میزان سرمایه‌ای که رد و بدل شده دو تا مطلب مهم هم هستش. یکیش این که دیزنی با این کارش تونست سلطه خودش رو بر صنعت انیمیشن و نقاشی متحرک حداقل واسه یه چند سال خوبی ادامه بده و مطمئن باشه که دیگه یه شرکت دیگه‌ای نمیاد ایجاد بشه و رقیب جدیدی نخواهد پیدا کرد. و از طرف دیگه این اتفاق به اضافه ساخته شدن فیلم چیکن لیتل یا جوجه کوچیکه به قول معروف نشون داد که شیوه سنتی طراحی انیمیشن که روی کاغذ نقاشی میکردن و هر تصویری به قول معروف توسط آدم کشیده میشد و این حرفا تقریبا دیگه از بین رفته و از این بعد عملا میشه گفتش که فقط شاهد انیمیشن های طولانی هستیم که توسط کامپیوتر قرار تولید بشه. خبر مهم دیگه‌ای که این هفته همین چند روز پیش اتفاق افتاده اونم باز در مورد ادغام یا ادغام دو تا شرکت هست. خبر اینه که شرکت شبکه یو پی ان و شبکه وارنر برادرز دبلیو بی اینا قراره از سپتامبر سال دیگه ادغام بشن و یه شبکه دیگه‌ای تولید بشه به اسم سی دبلیو که این سی دبلیو سیش مربوط به سی بی اس هست. سی بی اس جزء شرکت وایاکام هست که وایاکام تعداد زیادی شبکه داره، مهمترین شبکه‌اش مهمترین نتورکش در واقع شبکه سی بی اس هستش، کانال ام تی وی، کامدی سنترال و خیلی کانال‌های دیگه هم متعلق به همین شرکت هست از جمله یو پی ان. این سی از سی بی اس میاد و دبلیو هم که طبیعتاً از وارنر برادرز میاد که شبکه دبلیو بی رو داشتش. این دو تا شبکه نسبتاً کوچیک بودن که هیچ وقت هم نتونستن به طور خیلی جدی با چهار تا شبکه اصلی ABC, NBC, CBS و فاکس رقابت بکنن. این دو تا شبکه هیچ کدومشون تو کل آمریکا به صورت اینکه از ایر دریافت بشه قابل دسترسی نبودن و قرار هستش که از سال دیگه با یه سری قراردادی که بستن این اتفاق بیفته و اینو تبدیل بشن به پنجمین شبکه سراسری آمریکا. شاید بشه گفتش که یکی از دلایلی که این دو تا شرکت با هم ادغام شدن این بود که تقریبا جفتشون به این نتیجه رسیدن که نمیتونن با شرکت‌های بزرگ رقابت بکنن و جفتشون یه مقدار خوبی میتونستن برنامه تولید بکنن ولی نه اونقدر که هر روز هفته بتونن برنامه‌های خوبی داشته باشن. خب شرکت UPN همونطور که توی یکی از برنامه قبلی گفتیم قسمت عمده برنامه‌هاش دنبال مخاطب‌های اقلیت به قول معروف حالا سیاه‌پوستی یا چیز می‌گشت. مهمترین دوتا برنامه پرطرفدارش برنامه Everybody Hates Chris، هم از کریس بعدشون میاد هستش که بر اساس داستان‌های و کمدی کریس راک ساخته شده. کریس راک خب فکر کنم دوستان بشناسنش، کریس راک فکر کنم پارسال اسکار رو اجرا کرد و مثلا یکی از کمدین‌های خیلی معروف هستش. و یه برنامه دیگرش هم امریکاز تاپ مدل یا امریکاز نیکس تاپ مدل هستش، سوپر مدل بعدی آمریکا که توسط یکی از سوپر مدل های فعلی خانم تایرا بنکس اجرا میشه. این برنامه یه جور شبیه برنامه امریکن آیدل فاکس هستش، با این فرق که خب امریکن آیدل قراره خواننده بعدی انتخاب بشه این یا یه خواننده بزرگ انتخاب بشه و اینجا قراره یه دونه مدل به قول معروف انتخاب بشه. دو تا برنامه اصلی کانال دبلیو بی هم گیلمور گرل و یه ریالیتی وی جدید هستش به اسم بیوتی اند گیک. بیوتی اند گیک یه به قول معروف تلویزیون واقعیت خیلی جالب و یه جوری عجیب هستش. این برنامه کاری که می‌کردن این بود که یه زوج انتخاب می‌کردن، این زوج همونطور که از اسمش معلومه بیوتی و یه زوج گیکر، بیوتی یه جور شبیه به به قول معروف داستان بیوتی اند بیست دیو و دلبر که می‌گفتیم توی حالا فارسی حداقل اون چیزی که من یادم میاد این بیوتی اند بیست رو ترجمه کردیم به اسم دیو و دلبر، حالا اینم می‌تونیم ترجمه کنیم به بچه خرخون و دلبر. حالا کاری که تو این برنامه اتفاق می‌افتاد یه سری زوج بودن که با هم رقابت می‌کردن، این زوج از یه دخترخونه نسبتا زیبا ولی خیلی کسی که خیلی اهل تحصیلات و اینا نبود و یه دونه به قناری گیک به قناری بچه خرخور میشه که خیلی هم فرهنگ این که مثلا بره تو جامعه و با مردم بگرده و اینها رو نداره از این تشکیل شد. حالا این دو نفر سعی می‌کردن که با زوج‌های مختلف رقابت کنن و زوج خوب برتر می‌تونست به یه جایزه برسه. خب این شبکه جدید که حالا اسمش هم CW هستش از سال دیگه شروع میشه و حالا باید ببینیم که آیا میتونن با شبکه های 4 شبکه اصلی دیگه رقابت بکنن یا نه. خبر سومی که میخوام امشب راجع بهش صحبت کنم راجع به شبکه NBC هستش. همونطور که شاید چند بار من تو این برنامه صحبت کردم، شبکه NBC تا 2 سال پیش بالاترین به قول معروف تعداد بیننده ها رو داشت در ساعت های مهم و ظرف سال گذشته افتاده به شبکه 4. NBC به زودی شروع میکنه به پخش المپیک زمستانی و به همین خاطر یه سری از برنامه هاش رو از همین الان به تعویق انداخته، دیگه برنامه ها رو پخش نمیکنه تا بعد از پایان المپیک زمستانی. از جمله اون برنامه ها برنامه جویی هستش. یه اعلام دیگه که NBC هفته پیش کرد این بود که 2 تا از برنامه‌های نسبتا موفقش رو قرار قطع بکنه و بعد از به قول معروف پایان المپیک زمستانی و اینا دیگه، یعنی از سال دیگه این برنامه‌ها قرار نیست دوباره پخش بشن. این 2 تا برنامه عبارتن از برنامه کمدی ویل اند گریس. ویل اند گریس یه برنامه کمدی بود که مدت‌های مدید بعد از فرندز پخش می‌شد، بعد سریال دوستان پخش می‌شد و میتونست قسمت عمده‌ای از به قول معروف بیننده‌های سریال فرندز رو نگه داره و به همین خاطر ریتینگ‌های خیلی خوبی می‌گرفت و خیلی از اوقات جزء 10 تا برنامه برتر می‌شدش. برنامه دیگه وست وینگ هستش. برنامه وست وینگ برنامه هستش که جزء برنامه های به قول معروف سیاسی و دراما هستش. این برنامه خود وست وینگ همونطور که از اسمش معلومه به قسمت به قول معروف غرب کاخ سفید اطلاق میشه، قسمتی که رئیس جمهور توش کار میکنه و وست وینگ اصولا به قول معروف شبیه سازی از اتفاقاتیه که میتونه داخل کاخ سفید بیفته و توی هر قسمت از برنامه یه سری اتفاقات عجیب غریب میافتاد و اینکه پرزیدنت مجبور شد یه جوری عکس العمل نشون بده و به دلیل اینکه خب یکم حالت به قول معروف تعلیق و اینجور مسائل توش بود جزء سریالی پرطرفدار NBC بود و جزء معدود سریالایی بود که تونسته ظرف چند سال گذشته بتونه ریتینگای بالاش رو حفظ بکنه. اون سریال هم قراره کنسل بشه و مدیر NBC اصولا شروع کرده به یه سری کارهای عجیب غریب کردن واسه اینکه اون رو یه تغییر اساسی توی شبکه NBC بده، برنامه‌هاشو جابجا میکنه تا اینکه بتونه، امیدوار هستن که اینا بتونن بعد از اینکه المپیک زمستانی تمام شد شروع بکنن و یه سری از بیننده هایی که از دست دادن رو دوباره به دست بیارن. حالا باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. من تو قسمت قبلی برنامه‌مون همیشه سعی کردم که یه شبکه تلویزیونی یا یه شبکه رادیویی یا یه برنامه تلویزیونی رو معرفی بکنم واسه استفاده دوستان. با توجه به اینکه خب به هر حال ما داریم پادکست اجرا می‌کنیم و به قول معروف دنیای تکنولوژی و ما تو سیلیکون ولی نشستیم، تصمیم گرفتم این دفعه یه چند تا پادکست، ویدیو پادکست یا آدیو بلاگ و اینا رو معرفی بکنم. Coming up on NBA TV Daily, it was an historic night in Los Angeles. Kobe Bryant was a man on a mission. How many points would the league's leading scorer drop on the Raptors? اولین چیزی که می‌خواستم معرفی کنم به دوستان به قول معروف بازم دوره پا کردن تو کفش دکتر علیزی هستش. یه ویدیو پادکست هست به اسم NBA TV Zap که همونطور که از اسمش معلوم هست راجع به اتفاقاتی که تو NBA لیگ بسکتبال آمریکا اتفاق میفته نشون میدن. این توسط ESPN تهیه میشه و یه چیزی حدود 2 دقیقه تا 2 دقیقه و مثلا 30 ثانیه از مهمترین اتفاقاتی که در مورد بسکتبال در همون روز اتفاق افتاده رو ببخشید در روز قبل اتفاق افتاده رو اینا به صورت ویدیویی با کیفیت نسبتا خوبی نمایش میدن. هر دفعه این برنامه رو اگه بخواید دانلود کنید یه چیزی حدود 10 12 مگ هستش، فرمتش هم فرمت کویک تایم هست، کیفیتش نسبتاً کیفیت‌های خوبیه و اگه به بسکتبال علاقه دارین حتما این ویدیو پادکست رو نگاه بکنید. این خلاصه بهترین بانروف ضربه ها یا گلایی اصلا روز قبل رو نشون میده. هفته پیش یک شنبه احتمالا دوباره دکتر عزیزی راجع به این صحبت میکنه، کپی تونستش 81 امتیاز در یه بازی به قول معروف انجام بده که اون 81 امتیاز رو هم به صورت یه ویدیوی جداگانه توی این سایت هستش و میتونین اینو دانلود بکنین. این خب بیا ویدیو پادکست ورزشی. Thursday, January 26th, and the Al Franken Show is on the air. Hey, good news, freedom buffs. Hamas has won the Palestinian elections. Iran is building a nuke. Amnesty International says we're torturing prisoners. The NSA is listening in on Americans' phone calls. And there are still another 3 years left in George W. Bush's Freedom on the March presidency. And the Al Franken Show starts. خب من تو یکی از قسمت‌های قبلی برنامه موقعی که داشتم راجع به رادیو صحبت می‌کردم راجع به برنامه‌ای که آقای آل فرانکلین روی کانال ایر امریکا پخش می‌کنه هم صحبت کردم. آل فرانکلین کارش رو از برنامه ساتردی نایت لایف شروع کرد، زنده شنبه شب که برنامه کمدی به قول معروف برنامه کمدی هستش که از کانال NBC پخش میشه، تقریبا امسال سال 30مش که داره پخش میشه. آل فرانکلین به عنوان نویسنده تو اون شروع کرد و بعد شروع کرد یه سری از بخشایی رو هم اونجا اجرا کردش، واسه یه به خصوص ویکند آپدیت مطلب مینوشت و بعد از یه مدتی هم یکی دو تا بخش داشت مخصوص خودش بود، یه بخشش به عنوان یه خبرگزار تک نفره که یه دونه آنتن ماهواره میذاش رو کلاهش و میرفت وسط جاهای عجیب غریب سعی می‌کرد واسه ویکند آپدیت برنامه تهیه کنه بود و یه قسمت دیگه‌ش هم یه دونه برنامه از این برنامه‌های حالت به قول معروف مسخره کردن برنامه‌های روانشناسی و روانپزشکی که یه نفر یه روانشناس میارن و شروع میکنه توضیح دادن واسه مردم که هیچ اشکالی نداره اگه مثلا دچار هر مشکلی هستین و این حرفا اگه فقط به خودتون تلقین کنین خوب میشین خوب میشین. این داشت اون برنامه رو مسخره می‌کرد و اتفاقا بعد از اینکه توی انتخابات سال 2000 آمریکا الگور شکست خورد، یه چند ماه بعدش یه چیزی بود از 6-7 ماه بعدش الگور اومد و یه دونه برنامه اجرا کردش، یکی از به قول معروف مجری یکی از این برنامه های ساتردی نایت لایف شد. این برنامه مجری ثابت نداره، هر هفته یکی از آدمای معروف یا هنرپیشه ها یا سیاستمدار یا ورزشکار معروف رو میارن و به قول معروف مجری برنامه میشه و توی یه سری از اون برنامه شرکت میکنه. توی برنامه که الگور مجریش بود توی ساتردی نایت لایف، خود آل فرانکلین دوباره برگشت و یه تیکه دو تا تیکه برنامه ضبط کرد، یه تیکه برنامه دوباره همون چیز برنامه قبلیش که رفته بود وسط عراق و با یه ده صحبت میکرد و یه برنامه دیگه‌ش هم یه برنامه‌ای بود که داشت واسه قلمان و الگور دلداری میداد که هیچ اشکالی نداره که رئیس جمهور نشدی، تو فقط همون الگور خوب بمونی کافیه. و هر این حالا این از داستان زندگی آقای آل فرانکلین که بگذریم، خود آل فرانکلین جدیدن شروع کرده در چند سال گذشته تبدیل شده به یکی از کمدین های سیاسی به شدت چپ، یه تعداد کتاب نوشته، یکی از کتاباش کتاب دروغ و دروغگوهایی که اون دروغ رو میگن هستش که به قول معروف به شبکه فاکس و سایر شبکه های خبری خیلی با معروف جناح راستی حمله کرده. بعدش هم شروع کرد این همین برنامه آل فرانکلین رو شروع کرد که یه برنامه رادیویی نزدیک یه ساعت و نیم 245 دقیقه تا 2 ساعت برنامه هستش، هر روز هفته، هر روز کاری هفته دوشنبه تا جمعه اجرا میشه. خود برنامه از مینیاپولیس ضبط میشه از مینیسوتا، ولی خب مرتبا این برنامه بر میره خود آل فرانکلین و برنامه تو جاهای مختلف چیز میکنن. برنامه طبیعتا خیلی برنامه جناح چپی هست و خیلی لیبرال هستش، ولی خب به هر حال آل فرانکلین آدم شوخ طبعیه و برنامه‌اش خیلی به اونا توش کلی مطلق و اینا گفته میشه و کلا برنامه آموزنده ایه. همیشه اولش که شروع میکنه خیلی از اوقات راجبه یه شهر آمریکا توضیح دادن راجبه یه اتفاقی صحبت میکنه و بعد مجریه مهمونهای مختلفی داری که میان و صحبت میکنم راجع به همه جور مسائل. خب اکثر مسائل سیاسی و اجتماعی هستش، به خصوص از دیده یه به قول معروف آدم لیبرال و نسبتاً چپ. کیفیت اگه بخواین دانلود بکنین داخل حالا آیتونز اگه داشته باشین اون سرچ بکنین واسه آل فرانکلین اون رو میتونین پیدا بکنین. برنامه میگم هر روز هفته، هر روز کاری هفته هستش، حدود 1:45 تا 2 ساعت. حجم برنامه حدود 17 تا 20 مگ هستش برای بچه‌ای که میخوان دانلود بکنن. کیفیت صداش خیلی کیفیت خوبی نیست، شده 24 کیلوبیت پر سکند ضبط شده، ولی خب اگه میخواین به قول معروف انگلیسیتون قوی بشه و انگلیسی رو به شیوهی ببینین که برنامه رادیویی که واسه داخل آمریکا پخش میشه و واسه وسط آمریکا پخش میشه چجوری مردم توش انگلیسی حرف میزنن و لهجه‌های مختلف توش چجوری هستش، پیشنهاد میکنم که اگه خواستین این برنامه رو گوش بکنید.
CNN Radio, I'm Amanda Moyer. Thursday was supposed to be a happy day. Barbara and Terry Mann were set to adopt a child. Instead, they're planning funerals for that child.
یه برنامه دیگه این که شاید حالا اونم باز جالب باشه، یه تیکه خبریه که کانال CNN، شبکه CNN که شبکه با قنارف کیبل شبکه 24 ساعتی خبر هست، هر یه ساعت اینا یه چیز حدود 2 یا 3 دقیقه از مهمترین اخبار روز و با قنارف اخبار ساعت رو روی با قنارف کانال روی این پادکستشون ضبط میکنن. این کیفیت صداش خیلی بهتر از کیفیت صدای آل فرانکلین، حدود 4128 کیلوبیت پر سکند، ولی کیفیتش خیلی عالیه. 4 مگابایت هم بیشتر نیستش، ولی اینو به جاش سابسکرایبش نکنین، چون واقعا داره هر یه ساعت یه بار یه دونه به قول برنامه جدید میذاره و اگه حالا مثلا خواستین یه سری یه چکی بکنین بعد نیستش که یه این کانال CNN رو یه گوشی بکنین ببینین که به اونا رو اخبار اونجوری که به دید مردم آمریکا میرسه چه جوری هستش. این البته اینم باز دوباره فقط صداست.
The US Department of Corruption denies right doing. It's the Onion Radio News. This is Doyle Redland reporting. In an attempt to head off a storm of scandal today, US Department of Corruption Secretary Paul Wessler declared that neither he nor anyone in his employ has ever knowingly done the right thing.
خب آخرین پادکستی که شما معرفی می‌کنیم پادکستی هستش که مثل چند تا پادکست دیگه یه جوری خبری هست، کمدی هم هست، ولی متفاوته و تفاوتش از این لحاظه که این پادکست میاد خبرهایی که اتفاق نیفتاده و به قول معروف خبر عجیب، خبر غیر واقعی طنز رو با همون صورتی یه خبر واقعی رو اعلام میکنن و با همون شیوه با هم مصاحبه ها و همه چیز میاد و انجام میده. این پادکست پادکست آنیون هست. آنیون اسم یه مجله هست، اسم یه مجله هست که حالا ترجمه فارسیش میشه پیاز. سالهای سالی مجله داره منتشر میشه و کل مجله اصولا خبرهایی هستش، خبرهای غیر واقعی و مصنوعی هستش، که البته این خبرها کاملا با شیوه خبرهای واقعی و همون شیوهی که فرض کنید که یه خبر واقعی CNN بخواد گزارش بده با همون شیوه با همون متن با همون حالت آهنگا اینا میان گزارش میکنن. با مثلا یه خبری که چند روز پیش مثلا اینا حالا به یه فرماتی گزارش کردن این بود که وزارتخونه انجام کارهای خلاف آمریکا انجام دادن هر کار مثبتی رو تکذیب کرد. خب این کلا خبر مشخصه که خبر مصنوعیه، ولی این فرمتش فرمت اینه که مثلا که چند مگه یه وزارتخونه بیاد اعلام بکنه که مثلا ما این کارو انجام ندیم، یه چیزی رو تکذیب بکنیم، با همون شیوه داره صحبت میکنه و میاد مثلا یه گزارشی هم تهیه میکنه و یه مصاحبه میکنه. کلا اینم باز خیلی کمدی بامزه هستش، کمدی سیاسی. این برنامه مثل اکثر برنامه کمدی که من معرفی میکنم یکم حالت به قول معروف لیبرال و چپی داره.
شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته سایت هفتگی.7روز.com. این هفته هم باز یه سری به فوتبال میزنم، یه خبری از بسکت میخوام بدم، یه خبر خیلی کوچیکم در مورد تنیس در ادامه هفته گذشته میخوام بگم. و این هفته تا خبر اول، بازی بوندسلیگا از این هفته دوباره نیم فصل دوم آغاز میشه. دیدیم که در هفته های گذشته بایرن مونیخ اومد تهران با پرسپولیس بازی انجام داد. اون در زمانی بود که بایرن مونیخ در اردوی زمستانیش که در واقع در دبی انجام میشد حضور داشت و سه پرواز بسیار سریع یه روزه اومد یه بازی رو با تیم پرسپولیس انجام داد، ولی از فردا بازی های بوندسلیگا در واقع نیم فصل دومش آغاز میشه. این ترتیب بایرن مونیخ به مسافه تیم خوشگ مونشنگلادباخ میره. کریمی رو نیمکت ذخیره است به نقل قول از کیکر مجله آلمانی. هامبورگ با نورمرگ بازی میکنه. خوشبختانه مهدویتی ها همونجوری که دو هفته پیش گفتم از دچار آسیب کمر شده بود، از این آسیب رهایی پیدا میکنه و در ترکیب اصلی بازی میکنه مثل همیشه و طبق معمول در بک راست بازی میکنه. بازی بعدی بین هانوفر و هرتا برلین، در هانوفر رایداش میان فیکس بازی میکنه. تیم هرتا برلین هم اشکان دژاگار اون که به ذخیره است. و بازی آخر هم بین شالکه و کارتز لاترن که فریدون زندی رو نیمکت ذخیره است. خبر دیگه در مورد علی کریمی بود که مدیر باشگاه بایرن مونیخ اعلام کرده بود، اما چیزی در سایت بایرن مونیخ هم زده بود که کریمی به مراتب در نیم فصل دوم شرایط بسیار سختی داره. از یک سوش کریمی دلش میخواد حداقل 60 تا بازی دیگه بکنه به طور اتوماتیک وار قراردادش برای سال بعد تمدید بشه، چون که حرفایی که مدیر باشگاه زده اولی آینه. ولی در نیم فصل دوم بقیه بازیکن‌های هافک دفاعی تیم هافک و هافک‌های دفاعی تیم بایرن مونیخ به از آسیبی رهایی پیدا کردن و همه در ترکیب اصلی میتونن حضور داشته باشن. در واقع به این ترتیب انتخاب 4 نفر از 9 تا هافک بسیار متشخص و معروف اینا کاری بس دشواره و به نظر میاد کریمی برای گرفتن یکی از این 4 تا پیراهن تلاشی به چیز زیاد رو انجام. خبر بعدی در مورد بازی تدارکاتی ایرانه. همونطوری که بازی تدارکاتی هفته پیش کنسل شد با اوکراین و قرار بود در اول مارچ انجام بشه، هنوز برای اول مارچ برنامه دقیق رشته نشده. دادگان اعلام کرده که با کشورهایی مثل بلاروس، اتریش و کولومبیا صحبت کرده و احتمالا با یکی از این تیم بازی میکنه، ولی طبق معمول به دلیل شرط سیاسی که ایران ایجاد کرده و کشورهای دیگه اروپایی تا حدی در واقع یه مقدار متخاصم شدن نسبت به وضعیت سیاسی کشور ایران، احتمال اینکه ایران هنوز بازی کنه به طور 100% نیستش. حالا امیدوارم که حداقل تا شروع جام جهانی ایران 2-3 بازی انجام بده و اینکه در تمامی تیمایی که دو گروه ایران هستن بازی تدارکاتی یا هفته پیش انجام دادن. عربستان بازی های تدارکاتی رو با تیم کره جنوبی یونان رو انجام داد. تیم مکزیک هفته گذشته با تیم نروژ بازی کرد که بازی 2-1 زد. و آنگولا هم در جام ملت‌های آفریقا الان حضور داره و اینکه نتایج خوبی رو نگرفته، ولی به هر حال داره بازی تدارکاتی خودش رو انجام میده. من امیدوارم که ایران بازی تدارکاتی خوب داره رو انتخاب بکنه و بتونه حداقل بازی کنه، چون برای بحثایی در جام جهانی حداقل و اومدن از گروه خودش بالا احتیاج داری که این مقدار بازی تدارکاتی بهتری رو انجام. خبر دیگه در مورد لیگ بسکتبال آمریکا یا NBA، هفته گذشته یک رکورد خیلی جالبی به ثمر رسید و من احساس کنم که بعد نیست که برای تنوع برنامه هم چی شده در مورد این صحبت کنم. حال بازیکن معروف تیم لس آنجلس لیکرز یک جوان سیاه‌پوستی هست به نام کوبی برایان که بازیکن خیلی خوب لیکرز، در هفته گذشته تونست از 105 امتیاز تیم خودش 81 امتیاز رو کسب کنه. معمولا بازیکنه که بازیکنای بسیار شاخصی تیم حساب میشن و در انگلیسی MVP تیم حساب میشن معمولا بین 46-47 امتیاز در بازی کسب میکنن و کسب 81 امتیاز یه امر نسبتا مهیر العقوله در سطح NBA که در حال حاضر در دنیا برگزار میشه. خبر دیگه هم در مورد رقابت‌های تنیس استرالیا. رقابت تنیس استرالیا تقریبا داره به روز آخرش نزدیک میشه. از نکات بسیار عجیب این دوره درخشش بازیکن بسیار جوان قبرسی هست به نام مارکوس باگلاتیس. این مارکوس باگلاتیس حریفای بسیار قدری رو از این دوره از رقابت‌ها حذف کرد. ابتدا مصاف رادیک رفت. رادیک سید دو جهانه و تونست این بازی رو با نتیجه 3-1 بزنه. بازی بعدیشو با لیوویچیچ که سید 7 دنیا رو داره بازی کرد و این بازی رو هم زد. شب گذاشتم تونست نلبندیان آرژانتینی رو با نتیجه 3-2 بزنه، با اینکه دو گیم دو ست اول رو باخته بود ولی ست آخر رو برنده شد و تونست به مرحله نهایی برسه. از اون طرف هم به نظر میسه که باگلاتیس باید با برنده بازی فدرر کسی یک جهانی رو داره با کیفر آلمانی. تا اینجوری که سایت آسترال آفن نوشته بود احتمال این که فدرر بخوره به باگلاتیس دوباره زیاده، ولی فدرر که الان سیدی یک جهان داره رقیب بس خددی شد. از نقاط جالب دیگه این دوره این بوده که وقتی که باگلاتیس در مقابل رادیک برنده شد، نخست وزیر قبرس به طور مستقیم زنگ میزنه و این پیروزی رو به باگلاتیس تبریک میده و از قرار معلوم دیروز که این دنیچور تونست به مرحله نهایی برسه، مردم در خیابونهای قبرس به شادی و سرور پرداخته بودن. سوال این هفته هم خبرها در همین حده. رقابت‌های بسیار بزرگی در زمینه مثلا وزنه‌برداری، دو میدانی، تنیس روی میز، بسکتبال ایران الان در حال حاضر وجود نداره و من به همین اخبار بسنده میکنم و سعی میکنم هفته بعد یه مقدار تحلیلی رو در مورد وضعیت لیگ برتر ایران در حال حاضر و بازیکنان ایرانی و وضعیت اونها در حال حاضر در تیم‌های بوندسلیگا به سمعشون برسونم. من خود شما رو خدای بزرگ میسپارم. علی جسم از کلیفرنیا.